شادم. هر کسی را بود از دوست تمنای وصال، هر کسی را بود از دوست تمنای وصال، من بیچاره به امید خیالی شادم. دوش می گفت خیال تو که بیچاره همام، خوش نیاسود دمی تا قدمی ننهادم، خوش نیاسود دمی تا قدمی ننهادم. جوی مولیان و تصنیفی با صدای غلام حسین بنان.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوشه چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر
بامان. بزم از رخت امشب آفتابی دارد، چشم تو به هر گوشه خرابی دارد، لیکن ز لب تو کس نمی یابد کام، جز جام که پیش لبت آبی دارد. شنوندگان خوش ذوق بوی جوی مولیان، تا دیداری دیگر شما را به خالق منان می سپاریم و دفتر امروز بوی جوی مولیان را می بندیم. حق یارتان، خدا نگهدارتان.
هرمتلی و گرامی شنوندگانمیز، محترم یاری یولداشلار، موسیقی گالیب در ارداب رادیوسوندا تولید اولونان بوی جوی مولیان برنامه‌سینین تکراری حضوروزا تقدیم اولدی. بیزدن آیریلمایین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آقای رئیسی با بیان اینکه ما به توافق خوب و عادلانه کاملا باور داریم و در دیدار با مکرون مطرح کردیم که باید تضمین‌هایی به جمهوری اسلامی داده شود تا شاهد بدعهدی‌ها نباشیم، اصرار کرد: من در این دیدار با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتم که چرا با سابقه تاریخی که دارید و این سابقه از آمریکا بسیار بیشتر است از این کشور پیروی می‌کنید؟ رئیس جمهور درباره وضعیت هسته‌ای ایران اظهار کرد: ایران در آخرین پاسخ خود بر دریافت تضمین اعتمادآور تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به فوت خانم امینی و تأثری که در پی این مسئله در مردم ایران ایجاد شد بر پیگیری این مسئله تأکید و تصریح کرد:
من اولین خبری که شنیدم در سمرقند بود، به من خبر دادن که این حادثه اتفاق افتاده و من همونجا تماس گرفتم با مسئولین، به وزیر کشور گفتم، به بخشای دیگه گفتم که با حساسیت این موضوع رو دنبال کنید و پیگیری کردم. بعد که اومدم از سمرقند خوب خبر فوت ایشون رو دادند، گفتن که خانم امینی فوت کردن. من با خانواده ایشون تماس گرفتم، به خانواده ایشون ابراز و اعلام همدردی کردم و به ایشون گفتم که این خبر نه برای من، برای هر ایرانی، چون ایران ما خانواده محوره و عاطفه در بین خانواده‌های ایرانی و مردم ما امر محوری هستش. خبر بیارن که یک دختر خانومی این گونه فوت کرده، همه متأثر میشن. برای همه، یعنی کسی نیست که متأثر نشه، این نقطه مشترک همه است که متأثر میشن. خب بنده متأثر شدم، بهشون گفتم که من این موضوع رو حتما دنبال میکنم، اگر قصوری یا تقصیری شده باشه در این قضیه حتما بدانید که مورد پیگیری قرار میگیره. و ایشون هم خیلی در تلفن، هم خودشون هم برادرشون که عموی این خانم میشه، ابراز محبت به بنده کردن و گفتن قوت قلبی شد این تماس شما. بعدن هم تو مصاحبه ایشون اعلام کرد که فلانی این قولی که به من داد باعث شد که مطمئن بشیم که این موضوع پیگیری میشه. خب بعدم من واقعا پیگیری کردم، از بخشای مختلف پیگیری شدم، در دولت پیگیری شد، هم در نمایندگان مجلس رفتن بررسی های انجام دادن، پزشکی قانونی دنبال کرد کار رو، از بخش های مختلفی کار پیگیری شد و همچنان هم این پیگیری داره انجام میده. ببینید مسئله فوت این خانم که همه رو متأثر کرد و در تأثیرش هیچ تردیدی نیست، خب اون چه که وظیفه ماست، نه به عنوان کسی مخواد مطالبه بکنه، نه وظیفه ماست، هم وظیفه مدیریتی ما در دولت هست، هم وظیفه انسانی ما هست که در صورت پیگیری کنیم و حتما هم این قضیه پیگیری خواهد شد. و منم به عنوان یک مسئول همون چیزی که به خانواده‌اش گفتم، اصل ما در این قضیه هم شفافیت، هم اجرای عدالت، حتما در این قضیه قرار بر این است که پزشکی قانونی که یک سازمان کاملا حرفه‌ای هست در این قضیه و در قضایای مختلفی بررسی میکنه و کاملا به صورت حرفه‌ای نظرش رو اعلام میکنه، ما هم منتظر میمونیم تا نظر قطعی از ناحیه پزشکی قانونی اعلام بشه. طبیعتاً این سیر خودشو داره.
رئیس جمهور تأکید کرد مهمترین مسئله راهبردی ما وحدت و انسجام ملی است. دشمن وحدت ملت ایران را هدف گرفته و تلاش می‌کند همه گروه‌های جامعه را در مقابل هم قرار دهد، اما ملت ایران آگاه است و در چند روز گذشته با حضور آگاهانه خود در صحنه این مهم را اثبات کرد. رئیس جمهور گفت تهدید امنیت جانی و مالی مردم خط قرمز ماست. آقای رئیسی انتقاد و اعتراض را حق مردم و جامعه و گروه‌های فکری و زمینه‌های رشد جامعه دانست و افزود باید بین اعتراض و اغتشاش و ضربه به جان و مال مردم تفکیک قائل شد. آقای رئیسی گفت میتوان مراکزی را برای بیان اعتراض و انتقاد مردم و دانشگاهیان در نظر گرفت.
پیشنهادم اینه که هم با الهام گرفتن از قانون اساسی و هم با الهام گرفتن از فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی که خودشون اصلا کرسی‌های آزاداندیشی مورد تأکید ایشون بود در دانشگاه‌ها، من عرض بکنم فعال شدن مراکزی برای گفتگو و نقد و احیانا اعتراض فعال شدنش در مرکز در استانها حتما میتونه اینجا محلی باشه برای شنیدن سخن افرادی که نقد دارن، اعتراض دارند و در کنارش هم صفشون کاملا جداست از کسانی که میخوان بلوا ایجاد کنن، میخوان آشوب ایجاد کنن، میخوان امنیت جامعه رو به خطر بندازن. این صف معترض از صف اختشاشگر کاملا جدا میشه. کسی میره در مرکزی، حالا در دانشگاهی، در حوزه‌ای، در مرکز علمی یا در یک مرکزی به عنوان مرکز گفتگو و نقد و اعتراض، اونجا حرفشو مطرح میکنه، اما ایبی نداره که در یک رسانه یا چند رسانه مطرح شه، اما اینو اجازه نمیده در یک فضای آلوده جنجالی. و نه اینکه الان ها مثلا فرض کنید فضای هیجانی شده، ما الان بحث از این، نه، وقتی هم که فضای هیجانی نیست، من باورم اینه که این کار میتونه به ثبات و آرامش کشور بسیار کمک بکنه.
قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه با موشک‌های نقطه زن و پهپادهای انهدامی چندین مقر تروریست‌های تجزیه طلب را در اقلیم شمال عراق هدف قرار داد. تا کنون دست کم 72 موشک به عمق 130 کیلومتری این منطقه شلیک شده. ده ها فروند پهپاد انتحامی و رزمی هم اهدافشان را در اقلیم شمال عراق منهدم کردند. این عملیات در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت. فرمانده نیروی زمینی سپاه تاکید کرده تا خلع سلاح کامل گروهک های تجزیه طلب در شمال عراق این حملات ادامه خواهد داشت. عملیات امروز پس از هشدارهای قبلی به مقامات اقلیم شمال عراق مبنی بر لزوم برچیدن بساط فعالیت‌های گروه‌های تروریستی ضد ایرانی در آن منطقه و بی‌اعتنایی به این خواسته مشروع و قانونی با بهره‌گیری از یگان‌های موشکی و پهپادی نیروی زمینی سپاه آغاز شده است. نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای تأکید کرد این عملیات پس از آن آغاز شد که گروه‌های تروریستی با استمرار حضور در این منطقه به تعرض به مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران، حمله به برخی پایگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی کشورمان و نیز پشتیبانی از آشوب‌های اخیر اقدام کرده بودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرونده اتفاق تلخ و ناگواری که برای خانم مهسا امینی افتاد باید با صراحت پیگیری و علت حادثه به صورت دقیق روشن شده و گزارش آن به صورت رسمی اعلام شود، گفت با کسانی که امنیت مردم را برهم می‌زنند باید مقتدرانه برخورد شود. البته اعتراض و نقد آزادانه حق مردم است و مسئولان موظف به پاسخگویی هستند. شماری از نمایندگان مجلس هم با صدور بیانیه‌ای آشوب، ناامنی و هتک حرمت مقدسات را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است، در گذشت خانم امینی و مطالبات قانونی و مدنی هموطنان برای روشن شدن ابعاد موضوع از همان روزهای اول مورد اهتمام نمایندگان مجلس بوده است. نمایندگان مردم همچنین تعقیب و مجازات آمران و عاملان حوادث و آشوب‌های اخیر را خواستار شدند. دادستان کل کشور هم با صدور بخشنامه‌ای نفی رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در اختشاشات اخیر را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده همه پرونده‌ها با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی و افرادی که سابقه کیفری ندارند در صورت امکان آزاد شوند. همچنین به دادستان‌های سراسر کشور دستور داده شده برای چند دست از دستگیر شدگان در صورت وجود مدارک کافی اشد مجازات از دادگاه درخواست شود. افرادی که حضور سازمان یافته داشتند، افرادی که اقدام به تخریب اموال خصوصی و عمومی کردند، اتباع بیگانه حاضر در اختشاشات و افرادی که اقدام به تهییج، تشویق و سازماندهی اختشاشگران داشتند از جمله این افراد هستند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که برای ایادت از مجروحان نیروی انتظامی در حوادث اخیر به بیمارستان ولی عصر فراجا رفته بود گفت از مجاهدت این سرمایه های انسانی سپاسگزاریم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این دیدار درباره مصوبات عفاف و حجاب این شورا نیز گفت 90% مصوبات از جنس تعلیم و تربیت و 10% دارای جنبه‌های کنترلی و مدیریت اجتماعی است. آقای عاملی به نقش فراجا در مصوبات هم اشاره کرد و گفت وظیفه این نیرو مدیریت کنترل اجتماعی و امنیت اخلاقی جامعه است. اصناف و بازاریان هم در محکومیت آشوب و اقدامات هنجار شکنانه در مسجد امام خمینی بازار تهران تجمع کردند. در این تجمع رئیس اتاق اصناف تهران گفت اصناف با هر گونه هرج و مرج و بیقانونی در کشور مخالفند.
مراسم تشییع نخستین شهید فراجا در اختشاشات اخیر در شهر پرند برگزار شد. استوار یکم فرید کرمپور که جمعی یگان امداد شهرستان رباط کریم بود، 7 روز قبل در حین ماموریت کنترل اختشاشات بر اثر حمله گروهی از آشوبگران و به علت شدت و تعدد جراحات وارده مجروح و ظهر دیروز به شهادت رسید. قرار است پیکر این شهید برای خاک سپاری به زادگاهش استان لرستان منتقل شود. همچنین مراسم تشییع پیکر شهید میلاد استاد هاشم در مسجد امام علی شوش تهران برگزار شد. میلاد استاد هاشم جوان 37 ساله‌ای بود که 3 شب پیش در میدان 7 روز تهران به ضرب گلوله توسط اختشاشگران به شهادت رسید. خبر دیگر این که پیکر 2 شهید تازه تفحص شده ی هرمزگاری در زادگاهشان جاسک و میناب تشییع شد. شهید شهسوار بهرامی اهل میناب خرداد 1367 در شلمچه و شهید عبدالرسول آذرائین از شهدای اهل سنت جاسک سال 1366 در منطقه عملیاتی نهر انبر به شهادت رسیدند.
پلیس انگلیس تصاویر 13 آشوب طلب حامی آشوب طلبان خیابانی در ایران را که در جریان درگیری ها در مقابل سفارت ایران به نیروهای پلیس آسیب رسانده بودند منتشر کرد. پلیس لندن که پیشتر 12 نفر از این افراد را دستگیر کرده بود از مردم خواست بقیه آنها را معرفی کنند. پلیس لندن، همان شهری که 2 شبکه بی بی سی و ایران اینترنشنال مردم را در ایران به حمله به پلیس دعوت می کنند، اعلام کرده حمله به پلیس را بر نمی تابد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور تلاش دشمنان برای فتنه انگیزی را ناشی از احساس خطر آنها از اقتدار نظام اسلامی دانست. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت از لزوم تبیین دقیق و خلق آثار فرهنگی درباره این اقتدار آفرینی ها گفت تا هم دشمن به عظمت آن اعتراف کند و هم نسل جدید از ابعاد آن آگاه شود. در ادامه جلسه رئیس جمهور از پرداخت کامل مطالبات گندمکاران خبر داد و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دامداران و مرغداران راهکارهای رفع مشکلات تولید آنان را بررسی و نتیجه را در ستاد تنظیم بازار اعلام کند. تعیین تکلیف و تأمین مسکن استادان و دانشجویان متأهل در قالب نهضت ملی مسکن هم مأموریت دیگر آقای رئیسی به وزارتخانه‌های علوم و راه و شهرسازی بود.
کاهش قیمت روغن و برنج در بازار. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت قیمت عمده فروشی روغن نسبت به 2 ماه گذشته 15% کاهش یافته است. معاون وزیر جهاد کشاورزی هم درباره قیمت برنج گفت برنج داخلی نسبت به فصل برداشت تا 25% کاهش قیمت داشته است.
محمد مهدی برادران معاون وزیر سمت:
نکته که اعلام شد که از شنبه باید 10% کاهش پیدا کنه این ابلاغ شده.
حدود 2 ماه پیش با تصمیم وزارت سمت مقرر شد قیمت روغن خوراکی 10 تا 15% کاهش پیدا کنه.
جت پرینت هنوز تغییر نکرده، درسته؟
نه خیر، هنوز جت پرینت تغییر نکرده، ولی حسب دستوری که هستش از روی قیمتی که روی کالا هستش 10% کل روغن ما قیمتش تخفیف خورده.
حالا بعد از حدود 2 ماه سری به بازار زدیم. محصول روغن خوراکی با قیمت‌های جدید در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها شده.
روغن 5 کیلویی بود 408 تومن، الان 365 تومنه. یا 1.5 لیتریش بودش 107 تومن، الان شده 92 تومن.
روغن مایم همینطور بود، تقریبا از 66 هزار تومن الان به قیمت 57 هزار تومن کاهش قیمت داشت.
برای 810 گرم یا
810 گرم مایه.
شکر هم با کاهش قیمت روبرو شده و حتی در برخی از فروشگاه‌ها پایین‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود. محمد قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
قیمت فله شکر
حدود 20,000 تومان هستش. بسته بندی بشه 2500 تا 3500 اون بسته بندی اون فرآیند هزینه‌ای که برای بسته بندی و اینها داره میشه حدود مثلا 22,523,500 در واقع عددی هست که باید اتفاق بیفته.
19,500 تو بازار داره معامله میشه و فروخته میشه دست مشتری میرسه.
قیمت اون 900 گرم یه چیزی هولوش 21,600 تا 21,800.
با این حال در برخی از خرده فروشی ها بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسد.
الان تو فروشگاه چیزی که وجود داره الان داره 25 تومن میدی. این 900 گرم می درسته؟
آره 900 گرم.
قیمت هم نداره که.
نه قیمت توش نمیزنه حالا متاسفانه.
چرا مگه شما طرف درخواست نمی کنی که بالاخره چیزی که باید بدی مصرف کننده بعد قیمتشو ببینه دیگه. مثلا همینی که الان من میبینم که اصلا قیمتش هم درج نشده الان چقدر به فروش میرسه؟
من دارم 32 300 32 400 اینا میفروشم.
همین شکر 900 گرمی.
محمد قربانی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
برخی از بسته‌بندی ها در واقع قیمت مصرف کننده رو درک نکردن خب خلاف هستش و قاعدتا سیستم نظارتی وزارت باید در واقع ورود پیدا بکنه و اعمال قانون کنه.
قیمت برنج هم با افت 15 تا 35 درصدی روند کاهشی در بازار داشته. کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
تغییر قیمت داشته، قیمت بار قدیمون از 100 الی 130 تومان بوده اما بار جدید الانمون از 90 تومان الی 110 تومان تو بازار.
مهدی انیاری خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز مزایده 1000 خودروی خارجی از امروز. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت در این مزایده جمعاً 1062 دستگاه خودروی خارجی 0 کیلومتر فروخته می شود. به گفته آقای اجتهادی، مشخصات فنی خودروها در سامانه اموال تملیکی منتشر می شود.
مزایده در تاریخ 6 مهر ما بارگزاری ها شروع میشه. از 7 مهر افراد میتونن پس از اینکه ثبت نام کردن بازدید خودروها رو داشته باشن و انشالله بازگشایی هم در 16 مهر ما برگزار خواهد شد. امیدواریم که در یک رقابت شفاف و سالم ما بتونیم انشالله این کار رو انجام بدیم.
متقاضیان میتوانند از 8 صبح امروز 7 مهر لغایت سه‌شنبه 12 مهر برای دریافت اطلاعات خودروها و شرایط و همچنین بازدید خودروها و ارائه پیشنهاد به وبگاه مزایده الکترونیک به نشانه eauc.setadiran.ir مراجعه کنند.
شماره زائران رضوی در دهه آخر ماه صفر به بیش از 5 میلیون و 800 هزار نفر رسید. جانشین ستاد خدمات سفر استانداری خراسان رضوی با اعلامی خبر گفت از 27 شهریور تا 5 مهر ظرفیت اقامتگاه‌های موقت مشهد 100% تکمیل شد. تولیت آستان قدس رضوی هم با قدردانی از موکبداران بر بازنگاه داشتن باب خدمت به مردم پس از ماه‌های محرم و سفر تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان برنامه‌های خود در نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و درباره مذاکرات لغو تحریم‌ها گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار تاکید کرد برای دستیابی به توافق آمریکایی‌ها باید واقع‌بین باشند. دبیر کل سازمان ملل هم با قدرداری از نقش ایران در کمک به صلح و ثبات منطقه ابراز امیدواری کرد مذاکرات لغو تحریم‌ها به زودی از سر گرفته شود.
دو دیدار مهم وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین ساعات حضور در مقر سازمان ملل در نیویورک. اولی دبیر کل سازمان ملل در دیدار امیر عبداللهیان و گوترش آخرین تحولات مربوط به مذاکره برای لغو تحریم‌ها مورد بحث قرار گرفت. وزیر خارجه از پیشرفت‌های زیادی که در مذاکرات به دست آمده گفت و اینکه توافق دست‌یافتنی است اگر آمریکایی‌ها واقع‌بینانه برخورد کنند. دبیر کل سازمان ملل هم ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها به زودی به مذاکره بازگردند. ضمن اینکه از نقش ایران هم در کمک به صلح و امنیت منطقه قدردانی کرد. در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم وزیر خارجه از پیام‌های تبادل شده با آمریکایی‌ها گفت و از تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه ابراز نگرانی کرد. در ضمن نقش ایران رو هم به عنوان بانی اصلی قطعنامه مقابله با گرد و غبار در منطقه یادآوری و ابراز امیدواری کرد که مجمع عمومی سازمان ملل بتواند توجه جهانی رو به مقابله با این پدیده فرا بخواند. چاوا کوروشی هم توانمندی‌های ایران رو در عرصه دیپلماسی تحسین کرد و با تایید اینکه شورای امنیت در پرداختن به خیلی از مسائل مهم جهانی ناتوان است گفت انتظار کشورها فعال شدن بیش از پیش مجمع عمومی سازمان ملل برای رسیدگی به مسائل مربوط به امنیت جهانی است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک.
نمایندگان مجلس عراق با بیشترین آرا استعفای رئیس مجلس را رد کردند. در جلسه مجلس عراق محمد الحلبوسی استعفای خود را تقدیم کرد که از 235 نماینده حاضر در این نشست 222 نماینده با آن مخالفت کردند. این نخستین جلسه مجلس عراق پس از حمله دو ماه پیش معترضان به این نهاد بود. همزمان با نشست مجلس عراق شماری از معترضان به این نشست در پایتخت تجمع کردند. این اعتراضات به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شد. یکی از خواسته های معترضان برگزاری دوباره انتخابات مجلس است. در همین حال تلویزیون الجزیره از اثبات 3 فروند کاتیوشا به نزدیک ساختمان مجلس عراق در منطقه حفاظت شده بغداد خبر داد. قیس خزعلی دبیر کل اصایب اهل حق عراق گفته اطلاعاتی در دست دارد که برخی طرفهای داخلی و خارجی در صدد ایجاد هرج و مرج در عراق در روزهای آینده هستند.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حمیده محمد.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. مرحله گروهی مسابقات فوتسال ملت‌های آسیا با برد تیم‌های ایران و ویتنام و شکست ژاپن و کره جنوبی ادامه یافت. در دومین روز این بازی‌ها در کویت تیم ملی کشورمون در اولین بازیش 5-0 اندونزی رو شکست داد. سعید احمد عباسی 2 گل و مسلم اولاد قباد، محمد اسدشیر و حسین طیبی گل‌های دیگر ایران رو به ثمر رسوندند. شاگردان وحید شمسی جمعه به مسافه چین تایپه میرن. در دیگر دیدارها ژاپن 2-1 مغلوب عربستان شد. ویتنام 5-1 از صدر کره جنوبی گذشت و بازی تیم‌های لبنان و چین تایپه 1-1 مساوی شد. در هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال کشور فجر سپاسی شیراز 1-0 شمس‌آذر قزوین رو شکست داد. پارس جنوبی جم 2-1 پارس اصفهان رو برد. مثل شهر بابک مقابل سایپا به تساوی بدون گل رضایت داد. خوش طلایی سابه 1-0 از صد امید وحدت گذشت. بازی تیم‌های استقلال ملاسانی با آرمان گوهر، شهرداری آستارا با چوکای تلاش، دریای بابل با چادرملوی اردکان و خیبر خرم‌آباد با استقلال خوزستان به تساوی 1-1 انجامید و شهرداری همدان هم با یک گل مقابل خلیج فارس ماهشهر به پیروزی رسید. در جدول رده‌بندی شمس‌آذر قزوین با 13 امتیاز در صدر و استقلال ملاسانی و فجر شهید سپاسی با 12 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. در آغاز فصل جدید لیگ برتر والیبال شهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی 3-1 مغلوب هورسان رامسر شد. در دیگر بازی‌ها پاس گرگان 3-0 از صدر الکترونیک خراسان گذشت. سایپا 3-2 مغلوب راهیاب ملل مریوان شد. مثل رفسنجان 3-0 مقابل فولاد سیرجان بازنده اعلام شد. گیتی پسند اصفهان هم 3-1 نتیجه را به پیکان تهران واگذار کرد. در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال امروز شهرداری گرگان با زوبان اصفهان، صنایع هرمزگان با کاله آمل، توفارغان آذرشهر با صنعت مس رفسنجان، مس کرمان با پالش نفت آبادان، مهرام تهران با رعد پدافند تهران و آویش صنعت مشهد با نبوغ عراق به مسافه هم میرن. مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان از فردا در شهر چنگدو چین آغاز میشه. تیم مردان کشورمون با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان، امیر حسین هدایی و سروش امیرونیا در گروه 3 با تیم‌های ژاپن، هنگ کنگ، رومانی و مجارستان رقابت میکنه. در بخش بانوان هم تیم ایران با ندا شهسواری، پریناز حاجیلو، شیما صفایی، الینا رحیمی و مهشید اشتری در گروه 4 با تیم‌های کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و لوکسامبورگ هم گروه. تیم کشتی آزاد ایران با کسب 7 مدال طلا قهرمان رقابت‌های جام جهانی ورزش‌های رزمی دانشجویان شد. در این دور از رقابت‌ها که به میزبانی ترکیه برگزار شد، برای تیم 7 نفر ایران رضا مؤمنی، محمد رضا باقری، عرفان الهی، وحید اسماعیل زاده، احمد بزری، دانیال شریعتی نیا و سید مهدی هاشمی در روزن مختلف مدال طلا گرفتند. متشکرم از همراهیتون.
روز پنجشنبه همچنان در اکثر نقاط کشور شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و آفتابی هستیم. از بعد از ظهر روز پنجشنبه با توجه به نفوذ جریانات خنک شمالی بر روی سواحل دریای خزر، بارش در سواحل دریای خزر آغاز میشه. علاوه بر این در بخشی از استان هرمزگان همچنین ارتفاعات جنوبی استان کرمان هم شاهد رشد ابرهای همرفتی هستیم که بارش‌ها در این مناطق به صورت بارش پراکنده است.
امروز پنج شنبه هفتم مهر 1401 هجری شمسی، دوم ربیع الاول 1444 هجری قمری و 29 سپتامبر 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:57 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گور دالغاسی Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ərdəbil radiosu.
Orta Molcda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب دل ما را تو به رحمت جانده، درد همه را به صابری درمانده. این بنده نداند که چه می باید خواست، داننده تویی هر آن چه خواهی آنده. به نام خالق عشق و زیبایی و سلام به شما هموطنان عزیز و دوستان عزیزتر از جان، شبتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. امشب از خدا براتون خواستم که دلتون آروم، تنتون سالم، دعاهاتون مستجاب و عاقبتتون بخیر باشه انشاءالله. ماه مهر پاییز و ما در بامداد هفتمین روز از هفتمین ماه سال اومدیم خدمت شما از طریق رادیو ایران، شبهای ایران و از استان زیبای آذربایجان شرقی، صدای مرکز آذربایجان شرقی و از تبریز زیبا سلام‌های گرممون رو در این بامداد پاییزی نثار شما می‌کنیم. دوستان عزیز، عزیزان جان، نمیدونم الان از کجا صدای ما رو میشنوید. آیا در منزل هستید و خوابتون نمیاد و رفتید سراغ یار و رفیق شفیقتون رادیو، یا نه سر کار هستید، شغلتون چیه، امشب میخوایم بیشتر راجع به شغل با هم صحبت بکنیم. دوستان عزیز، هفتم مهر ماه روز بزرگ داشت فرماندهان شهید دفاع مقدس هست و روز آتش نشانی و ایمنی هم هست، روز بزرگ داشت شمس تبریزی و البته بامداد روزیه که ما آمدیم پیش شما از طریق شبهای ایران و وقتی با شماییم، در کنار شماییم، هم کلام و هم صحبت شماییم، در تقویم زندگی ما همین شبها ثبت میشه. دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنوندگان دائمی شبهای ایران، از کردم خدمتون که از صدای مرکز آذربایجان شرقی از تبریز زیبا در خدمت شما عزیزان هستیم و آرزو میکنم که این لحظه هر کجا که هستید و هر کاری که مشغول هستید انشالله که موفق و سربلند باشید. امشب میخواییم با شما از شغل بگیم، از کار بگیم، از پیشمون بگیم و اینکه در چه کار مشغول هستید، از شغلتون تو چند از راضی هستید، اصلا دوست داشتید در این شغل باشید یا نه، و اینکه اگر نه دوست داشتید سراغ چه شغلی برید و آیا شغلتون متناسب با رشته تحصیلیتون هست، در شغلتون تخصص و مهارت کافی دارید یا نه. وقتی پای صحبت شغل و پیشه به میون میاد قطعا گفتنی بسیار هست. میخوایم شما هم با ما صحبت بکنید. 0-41-33-31-269 شماره تماس ما هستن و البته 3413 شماره پیامک ماست. میتونید در مورد شغلتون، در مورد کار، در مورد پیشتون هر صحبتی دارید با ما در میون بگذارید. همه میدونیم که کار جوهر مرده و برای ما ایرانی ها مخصوصا، برای ایرانی های با غیرت، کار یعنی لذت، یعنی افتخار، یعنی عرق جبینی که ارزش داره.
تو بهشت رو زمینی، سر زمینه عشق و ایمان، همه دنیا ما تو مفهود شده هست، حال تو ایران، عشق تو سینه دارم، خاطراتم با تو سر شد، این غرور ملی من از همیشه بیشتر شد، این غرور ملی من از همیشه بیشتر شد. وقتی اسم تو میارم آسمون داره میباره، این همه عشق و علاقه از تو جاری میشه بر ما، تو پای جون با تو هستی، بی تو ما هیچیم تو دنیا. بیشتر شد این غرور من.
چه بیشتر شد. از تو گفتن از تو خوندن قصه بی نظیری داره، وقتی اسم تو میارم آسمون داره میباره، این همه عشق و علاقه از تو جاری میشه بر ما، تا پای جون با تو هستی، بی تو ما هیچیم تو دنیا.
وطن یعنی عشق، وطن یعنی امید، وطن یعنی مادر، وطن یعنی همه هستی و دارایی ما، و البته هموطن یعنی کسی که همیشه به او افتخار میکنیم، یعنی کسانی که پشت به پشت هم میدیم برای سربلندی وطن. وطن یعنی وطن، استان به استان، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران. سربلند باشی هموطن من، سرفراز باشی هموطن من، و همیشه روسپید باشی انشالله. دوستان عزیزم، در گذشته مشاغل بسیار زیادی وجود داشتند که رفته رفته اون مشاغل متاسفانه یا بعضا هم شاید بگید خوشبختانه جاشون رو دادن به یک سری مشاغل دیگه، ولی بعضا سری مشاغل جدید و حتی عجیب و غریب رواج پیدا کردن. اما در گذشته مشاغل زیادی وجود داشتند که لازم هست حداقل اونها رو بشناسیم و بدونیم که برای مثال همچین شغلی هم بوده، برای مثال نعلبندی بوده، برای مثال عروسی‌دوزی بوده، برای مثال درشکران بوده، لحاف‌دوزی بوده، میراب‌ها بودن، آلاسکا فروش‌ها بودن، و بیدارکنی از مشاغل قدیمی بوده. وظیفه بیدارکنا این بوده که مردمو برای رفتن سر کار بیدار کنن. اونا در واقع به عنوان ساعت‌های زنگدار انسانی شناخته می‌شدن که می‌رفتن پنجره‌ها رو، درا رو می‌کوبیدن، از عصا و چماق و سنگریزه استفاده می‌کردن که به موقع مشتری‌هاشون بتونن بیدار بشن از سر کار. شاید براتون سوال بشه که خب چه کسی خودشونو بیدار می‌کرد؟ هیچکی. اونا روزا می‌خوابیدن، شبا بیدار بودن. ما شب بیداریم، بیدار کنیم، چیکاریم ما؟ چرا الان بیداریم؟ به عشق شما بیداریم دیگه. اما میخواییم که در این بامداد زیبا شما رو تازه مسافرت هم ببریم. بیداریم که هیچ، شما رو میخواییم سفرم ببریم. کجا ببریم؟ یه سفر چند دقیقه میخواییم با هم بریم همدان. میخواییم بریم ببینیم تو همدان چه خبر. مخصوصا از یه شغل خیلی بنیه‌دار تو همدان میخواییم با هم صحبت بکنیم. بشنویم.
به نام یک تایی بی همتا، عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان خوب رادیو ایران و برنامه شبهای ایران. خواسته شما مردمان خوب استان آذربایجان شرقی، هر جای ایران عزیز که هستین، امیدوارم که شبتون آرام و پدرام باشه. با افتخار از کهندیار همدان با شما خوبان همراه هستیم و قرار هستش که در خصوص موضوع برنامه که نشون بدیم استان همدان سرآمد همه شغل‌ها و صنف هاست. روزگار گذشته همدان به نام شهر دباغخانه ها نامگذاری شده. علتش هم تولید منسوجات چرمی بوده که تونسته آوازی جهانی پیدا بکنه. سراجی هم بهش گفته میشه. گزارش رو تقدیمتون بکنیم از یک استادکار جوان و البته کاربلد با سابقه کار بسیار بالا در یکی از محله‌های قدیمی شهر همدان که مشغول به کار هستن. استاد سلام، خدا قوت، وقت بخیر.
سلام، خسته نباشید، وقت شما هم بخیر.
خوب است انشالله.
زنده باشید، درود بر شما.
خودتون رو معرفی میکنیم برای ما کامل و جامع؟
امیر حسین جمشیدی هستم، شاغل در رشته سراجی یا تولید محصولات چرمی.
انشالله که موفق باشی. امیر حسین عزیز چند سالتونه؟
28 سال.
انشالله که از خدا عمر با عزت بگیرین. چند سال تو این هنر هستین و این صنعتی که به نوعی یه جورایی صنعت خاصیه در استان همدان و زبان زد عام و خاص در سراسر کشور؟
زنده باشید، من حدوداً 10 ساله تو این کار مشغول به کار هستم و از زمانی که وارد این کار شدم زیر نظر استادکارای قدیمی همدان بودم.
امیر حسین، من میخوام در مورد صنعت چرم استان همدان بپرسم. این روزها حالش چطوره؟ چقدر خوب داره کار پیش میره؟ و آیا تو بحث صادرات همچنان خوش میدرخشه؟
صنعت چرم یه صنعت خیلی دیرینه و کهنه تو همدان که اگر ما سرچ کنیم کهن‌ترین صنعت چرم مربوط به کدوم شهره، در اولویت اول با همدان بوده. بعد عرض به خدمتتون که به مرور زمان و با گذشت زمان یه مقداری این صنعت کمرنگ‌تر شده، هرچند که الان هستن کسانی که همچنان دباغی رو انجام میدن و واقعا حمایت مردمی خیلی شرط تو این صنعت. ببینید، ما یه وقتی هستش به طور مثال یه کیف فومی میخریم به مبلغ ایکس تومن، همون کار رو میشه با 30% 40% از تولیدی ها خرید کنیم، صاحب یه کیف چرم بشیم که 4 سال 5 سال بلکم بیشتر برامون کار کنه، یا اینکه نه اون پوله رو بدیم و یه کیف فومی 1 سال 2 سال برامون کار کنه. و همچنین یه سری محصولات خارجی که وارد شده باعث شده که یه مقدار کمرنگ تر بشه. ولی خب باز ما و همکارانمان سعی بر این داریم که این هنر و این صنعت رو زنده نگه داریم، چون چرم یکی از این اسم چرم که میاد اولین شهری که به ذهن طرف میاد استان همدانه. همین این برای ما زنده باشه باز خالی از لطف نیست.
درود بر شما و درود بر همه صنعتکاران خوب در عرصه چرم و منسوجات چرمی. الان دقیقا چه محصولاتی رو دارین تولید میکنین؟ بازار هدفتون کجاست؟ و اینکه آیا به صادرات هم فکر کردین یا تا الان داشتین یا نه؟
ما از محصولات کوچیک مثل جاکلیدی و کیفای آبری و کیفای جیبی گرفته تا کیفای اسپورت، اداری، زنانه و مجلسی همه رقمه رو تولید میکنیم. همه محصولات هم که چرم 100% گاویه. عرض به خدمتتون که بازار هدف ما در اولویت اول استان همدانه و در اولویت‌های بعدی شهرستان‌های اطراف و کلان شهرها مثل تهران، شیراز، مشهد ارسال داریم. و همچنین برای صادرات نیز یه سری از دوستان هستن که با کارت‌های بازرگانی که دارن و توانایی صادراتو دارن، به واسطه اینا کارهای صادرات هم ما انجام میدیم که از کشورهای مثل آذربایجان، مثل روسیه و مقداری هم به ترکیه و اینا صادرات داشتیم.
بسیار عالی. پس قسم میتونیم بگیم که مهم نیست که چقدر کارگاهتون بزرگ باشه، مهم اینه که کارهای بزرگی انجام میدین و تونستین خودتون رو معرفی بکنین حتی در عرصه جهانی در زمینه تولید کیف‌های چرمی و منسوجات چرمی که به قول خودتون شناسنامه استان کهن همدان هستش. آرزوی موفقیت دارم برای امیرحسین عزیز، یکی از استادکاران جوان در امر دباغی و سراجی چرم در استان همدان.
درود بر شما، خسته نباشید، میگم به شما و همکارانتان انشالله که موفق و معید باشین.
ای هموطن، همراه و هم سرنوشت من، بیا با همت و کار و کوشش این خانه را گلستان کنیم، به لطف یزدان برای ایران.
خدا قوت، هموطن، خدا قوت، هموطن،
خدا قوت هموطن، شما عزیزی که الان مشغول کار هستید، شیفت شبین و از یه طرف هم همراهی میکنید شبهای ایران رو، انشالله که همیشه سربلند باشید. صحبت چرم شد و محصولات چرمی، یادمون نره که کفش چرم دستدوز تبریز هم توی جهان شناخته شده است. کلی صادرات داریم هر سال در این زمینه، حالا کفش و کیف و علل خصوص کفش. یعنی الان همین دقیقه